جناب آقای دکتر قزوینی، ببخشید یک کمی با تأخیر مواجه شدیم تو برقراری ارتباط. خیلی ممنون برنامه رو تونستیم با شما از آن سوی دنیا در کالیفرنیا با شما داشته باشیم.
بسم الله الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. لا سیما علی مولانا بقیت علی اعدائهم اعداء الله موت الی یوم لقاء الله. بنده مجدداً خدمت برادر عزیز و بزرگوار و فاضل جناب یاسینی و همه دستندرکاران شبکه سلام و بینندگان عزیز سلام عرض می کنم و امروز روز پنجشنبه رحلت جانسوز پدر بزرگوار نبی مکرم حضرت عبدالله بود و من این رحلت جانسوز را به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه بینندگان عزیز تسلیت عرض می کنم و فردا هم که جمعه هست، این شب شب جمعه ما در ایران و خاورمیانه هست، مصادف با سال روز شهادت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها هست. این شهادت جانگداز را به پیشگاه مقدس فرزند گرامش آقا بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم و خدا را سوگند می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیها، پاداش ما را در این مصیبت جانکاه فرج مولایمان بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بدهد انشاءالله. همونطوری که جناب آقای یاسینی اشاره فرمودید، بنده توفیق داشتم برای پابوسی آستان قدس رضوی مشرف بودیم. الان 3-4 روز اینجا برنامه های مختلفی در حوزه علمیه و دانشگاه داشتیم و به حق هم به خاطر کثرت برنامه ها خیلی من این شب خسته هستم. از بینندگان عزیز پوزش می طلبیم که اگر اون حال همیشگی ما نیز با خستگی سخن می گوییم، با بزرگواریشون انشاءالله ما را مورد عفو قرار بدهند. و بنده به هنگام تشرف به حرم مطهر آقا امام هشتم سلام الله علیه به نیابت از همه دستندرکاران شبکه سلام و عزیزانی که شنونده برنامه ما هستند، حتی تکرار برنامه را می بینند، از سراسر جهان خدمت آقا امام هشتم هم سلام عرض کردم و هم دعا کردم. انشاءالله اینها از مصادیق صدیت کمول کرم و عادت کمول احسان هست، قطعا این سلام ناقابل ما را قبول می کنند و خواست ما را هم به اجابت می رسانند. و باز اگر توفیق تشرف داشته باشیم قطعا به نیابت از همه بینندگان عزیز زیارت خواهیم کرد و دعا می کنیم، مخصوصا اون دسته از عزیزانی که در کشورهای مختلف هستن و قلب نازنینشون برای زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا سلام الله علیه می تپد. دعا می کنیم که انشاءالله خدای عالم مقدمات آمدن و تشرف به حرم مطهر را به آنان نصیب کند. بنده خدمت جناب آقای یاسینی عزیز هستم، اگر سؤالی دارن مطرح کنن، به حول قوه الهی انشاءالله به پاسخ سؤالها بپردازیم.
انشاءالله. خیلی ممنون جناب آقای دکتر قزوینی. همون جور که مطلع هستید، این هفته به خاطر و مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا اختصاص پیدا کرد جناب آقای دکتر به این مسئله و شبهات مربوط به شهادت ایشون. من به عنوان اولین سوال جناب آقای دکتر میخوام این رو مطرح بکنم که وهابی ها برای اینکه تحریف بکنن و همچنان شکاف ایجاد بکنن بین سایر مذاهب اسلامی، یک شبهه‌ای رو که خیلی هم بهش دامن دادن اخیراً مطرح کردن و اون شهادت حضرت فاطمه زهراست. اونها به این شبهه هر روز دامن میزنن که این شهادت افسانه بیش نیست و اصولاً حضرت فاطمه شهید نشده و به مرگ طبیعی فوت کرده. و من میخواستم که از منابع اهل سنت در این مورد اگر لطف بفرمایید برای بیننده های ما توضیح بفرمایید و اثبات بفرمایید که این شبهه رو چگونه اهل سنت رد میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این قضیه‌ای که حضرت عالی مطرح فرمودید، البته از اون روزی شروع شد که در ایران مجلس شورای اسلامی تصویب کرد روز شهادت فاطمه زهرا روز تعطیلی رسمی هست و ایام فاطمیه هم هر سال دیدن پرشورتر از سال گذشته در سراسر جهان برگزار میشه. این برای وهابیون یا برای بعضی از اهل سنت تندرو و افراطی قابل تحمل نبود و اینها شروع کردن در داخل و خارج تو نمازهای جمعه، تو سایتهای مختلف و همچنین تو ماهواره‌هاشون القاء شبهه کردن بر اینکه قضیه شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها مطرح نیست، بلکه این شهادت افسانه بیش نیست. حتی یکی از ائمه جمعه مشهور اهل سنت ایران رسما در نماز جمعه شروع کرد قسم یاد کردن به خدا و اسما و صفات الهی بر اینکه این روابط خشمانه ای که شیعه نقل می کند توانایی علمی دارید این ادله را رد کنید و در اون ادله مناقشه کنید و یا اگر ادله خاصی برای شما وجود داره مبنی بر وفات طبیعی صدیقه طاهره ارائه کنید. خب شما قسم میخورید که حضرت زهرا به مرگ طبیعی از دنیا رفته، یک شیعه هم قسم میخورد بر این که شهید شده. خب این چه معنایی دارد؟ دو تا قسم تعارضا تساقطا، اصل مشکل و مسئله باز بر جای خودش هست. بنده سال گذشته یعنی حدود 7-8 ماه قبل در شبکه المستقله که متعلق به وهابی ها هست و هزینه آن توسط عربستان سعودی تامین می شود، به دستور یکی از مراجع ازام تقلید شرکت کردم در 3 شب. اونجا با ادله محکم و سند صحیح به قول قوه الهی ثابت کردم هم هجومی به خانه فاطمه زهرا حقیقت دارد و هم قضیه شهادت فاطمه زهرا و شکست شدن پهلوی فاطمه و شهادت محسن آن حقیقت دارد و کتابهای معتبر اهل سنت با سندهای معتبر نقل کردند. من جمله از اون منابع ما قبلا هم اشاره کردیم به او عبارت از معجم کبیر طبرانی و تاریخ اسلام ذهبی هست. عزیزان اهل سنت می دانند ذهبی از استوانه های اصلی و اساسی علمای اهل سنت هست. معمولا روایتی را که با عقاید اهل سنت دیویجه اگر چنان که گردی بر دامن خلفای راشدین به نشانت آقای ذهبی نقل نمی کند و اگر چنان که نقلم کند فورا مناقشه می کند و رد می کند، حتی به طوری که اگر دلیل علمی برای رد احادیث مربوط به فضائل اهل بیت یا مکائن خلفا نداشته باشد فورا می گوید قد شهد القلب یا یشهد القلب انه باطل، قلب من ذهبی شهادت می دهد این باطله. یعنی یکی از مبانی جرح تعدیل در نزد آقای ذهبی قلب ایشان هست. اگر قلب ایشون شهادت داد یک روایتی باطل هست، دیگه این روایت ولو از اوثق ثقات نقل شده باشد و سند صحیحه اعلایی هم باشد. با توجه به این ویژگی که در آقای ذهبی هست این روایت مربوط به شهادت صدیقه طاهره و هجوم به خانه فاطمه زهرا و هجوم به انس با اعتراف خلیفه اول را ایشون در تاریخ اسلامش جلد سوم صفحه 118 نقل می کند، بدون آنکه مناقشه ای داشته باشد نقل می کند. طبرانی در معجم کبیر جلد اول صفحه 62 این روایت رو نقل می کند. اما متن روایت چیست؟ روایت طولانی است. جناب ابی بکر در آخرین لحظات عمرشون اظهار داشتند در جمع صحابه، من تعدادی از کارهایی رو انجام ندادم، علاقه داشتم انجام بدهم و برخی از کارها انجام دادم و پشیمانم بر اون کارها و تأسف میخورم و ندامت دارم بر اون کارها. من جمله از اون کارهایی که ابو بکر گفت من ندامت دارم و تأسف میخورم و پشیمان هستم، حمله به خانه فاطمه زهرا بود که ایشون میگه اینی لا آتی علا شیئن الا علا ثلاثن فعلتهن و ددت انی لم افعلهن. سه چیز هست که من تأسف میخورم از عمل کرد من در اون سه قضیه و ای کاش انجام نداده بودم. من جمله میگه فوجدت انی لم اکن کشفت بیت فاطمه، ای کاش من دستور حمله به خانه فاطمه زهرا نداده بودم. و ترکته و ان اغلق علی الحرب، ای کاش من ترک کرده بودم و این محاربه و حرب و جنگ علیه دودمان فاطمه زهرا را ترک کرده بودم. یعنی مسئله طوری است که خلیفه اول از این هجوم به خانه حضرت صدیقه طاهره و حمله بر خانه نبوت و ورود به انف بر اون خانه را به منزله جنگ تلقی می کند. خب این مطلبی است که بزرگان اهل سنت نقل کردند. و جالب این هست که جناب ضیاءالدین مقدسی از علمای بزرگ اهل سنت هست و ذهبی در شرح حال ایشون میگوید الامام العالم الحافظ الثقه الحجه عالم بالرجال. آقای مقدسی امام، پیشوا و حافظ و گفتارش حجت و مورد وثوق و آگاهی به علم رجال داره. آقایان میتونن کتاب تذکرت الحفاظ ذهبی جلد چهارم صفحه 1405 رو ببینن. این آقای ضیاءالدین مقدسی که از علمای حنبلی هست که آقایان وهابی ها هم خودشون رو حنبلی تلقی میکنند، این آقای ضیاءالدین مقدسی حنبلی وقتی به این روایت میرسد میگوید هازا حدیث حسن عن ابی بکر، این روایتی که ابی بکر اعتراف میکند این روایت صحیح و حسن هست. همچنین جناب سیوطی که از استوانه‌های علمی اهل سنت هست کتابی دارد به نام مسند فاطمه در صفحه 34 این روایت رو تصحیح می کند. از علمای بزرگ اهل سنت عربستان سعودی جناب حسن بن فرحان مالکی هم می گوید این روایت صحیح است. اذن هی ثابتتون برسانی در صحیحه، این روایت با سندهای صحیح نقل شده. بل هی ذکرا مؤلمه، این قضیه هجوم به خانه صدیقه طاهره یک یادواره دردناک است و درد آور هست. ایشون این رو در کتاب قرائتون فی کتب العقائد صفحه 52 نقل میکنه. جالب این هست که خود آقای ابن تیمیه حرانی تئوریسین وهابیت و بزرگ نظریه پرداز وهابیت در برابر روایات متعددی که در هجوم به خانه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست نمیتواند بی تفاوت رد بشه. ایشان میگوید غایت ما یگال انه تب تب بید. بله آقای ابوبکر و عمر آمدن به زور حریم خانه فاطمه زهرا را شکستن و وارد خانه شدند. و بعد جالب این است که میگه اگر جناب عمر وارد خانه فاطمه زهرا به زور شد، به خاطر این بود لین زره هل فیه شیء من مال الله، آیا در خانه فاطمه زهرا چیزی از بیت المال هست که اینها را بردارد جناب عمر در میان مستحقین توضیح کنه. من نمیدانم این رمی به غیب را آقای ابن تیمیه از کجا میاره. آیا خود عمر گفته من رفتم داخل خانه فاطمه زهرا هجوم بردم، اموالی که در اونجا بود مصادره کنم و در میان مستحقین توضیح کنم، یا نه مبرخین نقل کردن این رو، یا کسی از علمای اهل سنت هم که شهادتی داده؟ چطور شد آقای ابن تیمیه در قرن هشتم هجری میاد این چنین کشفی رو میکنه که هدف خلیفه دوم این بود؟ با اینکه روایات متعددی که ابن ابی شیبه دارد، طبری دارد، بلاذری دارد در انساب الاشراف، اونجا صراحت دارند که جناب عمر وقتی آمد پشت در خانه فاطمه زهرا برگشت گفت قسم به خدا اگر برای بیعت حاضر نشوید خانه را آتش می کشم، نه در خانه را، خانه را با ساکنینش به آتش می کشم. هدف ایشون این بود و زبانیشون هم این هست. ولی جالب این هست که استاد آقای ذهبی جناب جوینی که ذهبی در شرح حال او می گوید الامام المحدث الاوحد الاکمل فخر الاسلام، آقای جوینی پیشوا و محدث یگانه است و در کمالات بالاترین مرتبه را طی کرده و مایه افتخار اسلام است. این آقایی که به تعبیر ذهبی در تذکرة الحفاظ جلد 4 صفحه 1505 میگه امام و محدث یگانه و فخر اسلام هست، روایتی رو نقل میکند در کتاب فرائد السمتین جلد دوم صفحه 34 از قول نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فاطمه زهرا بعد از من پهلویش را خواهم شکست، محسنش را که در جنین اوست صدق خواهم کرد و می آید نزد من مغمومتن مغصوبتن مقصوله، در حالی که غمناک است و حق او را قصد کرده ان و او را به شهادت رسانده ان، فاطمه زهرا قیامت نزد من خواهد آمد. خب این شهادت صریح و آشکاری است بر قضیه شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. یا خود آقای شهرستانی در ملل و نهل از قول نظام از علمای بزرگ اهل سنت و از معتزلین هست نقل می کند عوض می خوام این عمر ضرب بطن فاطمه علیه السلام یوم البیعه حتی القت الجنین من بطنها، خلیفه دوم در روز بیعت آنچنان با لگد بر شکم فاطمه زهرا زد که نوزادی که در جنین داشت، طفلی که در جنین داشت افتاد و سقط شد و کان عمر یتی، عمر فریاد می زد احرقوا دارها به من فیها، خانه فاطمه زهرا را با همه ساکنینش آتش بزنید. و ما کان فی الدار غیر علی و فاطمه و الحسن و الحسین و زینب، و حال آن که در خانه غیر از علی و زهرا و حسن و حسین و زینب کسی در اون خانه نبود. کتاب الملل و النهل جلد اول صفحه 57 چاپ بیروت دار المعرفه. خب این عبارتی که جناب شهرستانی نقل می کند از آقای نظام از علمای بزرگ، آیا اینها
عبارت شیعه هست، آیا جناب شهرستانی سال 548 از دنیا رفته، یعنی از علمای قرن پنجم و ششم هجری هست، این قضایا در گذشته بوده و مسئله شهادت فاطمه زهرا و سقط جنینش و شکست شدن پهلوانش در تاریخ شیعه و سنی نقل کردن و لذا ما نمی توانیم بگوییم که این مسئله افسانه است. بله ما هم می گوییم ای کاش افسانه بود، ای کاش این چنین هجومی بر خانه فاطمه زهرا صورت نگرفته بود، ما هم آرزو می کنیم که ای کاش این چنین اتفاقی نیفتاده بود، قلب دختر پیغمبر اکرم در واپسین روزهای رحلت پدر بزرگوار نبی طالب در این مصیبت جانکاه سرازیر نشده بود، قلب مقدس ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین که در هر فرصت مناسب موضوع شهادت فاطمه زهرا رو مطرح می کردن و گریه می کردن. ما هم می گیم ای کاش همچه اتفاقی نیفتاده بود، ولی چه کار کنیم این چنین اتفاقی افتاد و تاریخ اسلام را در واپسین روزهای رحلت نبی مکرم با یک معضله و مشکلی مواجه کردن و نقطه تاریخی در تاریخ اسلام ثبت کردن.
بله خیلی ممنون جناب آقای دکتر قزوینی. سوال بعدی من میخوام یه توضیح قبلش بدم که بینندگان عزیز در جریان این شهادت حضرت فاطمه زهرا هستند که حمله شد به خانه امیرالمؤمنین و افراد خانه حضور داشتند و اینکه یک شبهه مطرح میکنند وهابیون که میگن که با توجه به شجاعت علی علیه السلام، یعنی اینجا جزو معدود جاهایی هست که وهابیت دست روی شجاعت امیرالمؤمنین میذارن، میگن با توجه به شجاعت امیرالمؤمنین علیه السلام چرا ایشون اجازه داد که افراد حمله بکنن و حضرت فاطمه زهرا رو کتک بزنن و امیرالمؤمنین دفاع نکرد. اگر میشه با توجه به اینکه تمام این مطالب رو که من عرض کردم در سایت های وهابیت میشه دید و این رو به عنوان یک سوال مطرح کردن، اگر لطف کنید شما این رو جواب بدید.
در رابطه با این صحبتی که میگن چرا امیرالمؤمنین در برابر هجوم به خانه و کتک زدن صدیقه طاهره با این وضع فجیع دفاع نکرد، با این که علی ابن ابی طالب شجاعتش زبان زده عام خاص بود، بله ما هم معتقدیم امیرالمؤمنین شجاعتش زبان زده خاص عام بود. خود خلیفه دوم هم میگفت لولا سیف علی لما قام الاسلام عمود یا لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشد. این مسئله قطعی و بدون شک، ولی این رو عزیزان دقت کنن، مسئله هجوم بویژه در مرحله سوم که به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها شد، شاید ما به تناسبی به اون شبهه نیز بپردازیم، این که فاطمه زهرا سلام الله علیها دم در نشسته بودن، امیر المؤمنین سلام الله علیه زبیر و تعدادی از بنی هاشم در درون اتاق مشغول مشورت بودن که به ابوبکر خبر دادن که اینها دارن توطئه می کنن و به فکر براندازی هستن. ابوبکر به خلیفه دوم عمر دستور داد که بره علی را به هر نحوی هست کشان کشان بیاورد مسجد برای بیعت. وقتی که اینها رسیدن دم در، فاطمه زهرا سلام الله علیها دید که اینها دارن میان، در را به روی اینها بست. عمر فریاد کرد یا فاطمه افتح الباب، در را باز کن. فاطمه زهرا از باز کردن در خودداری کرد. بعد شاید این قضایا در 20 ثانیه نیم دقیقه یا حداکثر در یک دقیقه صورت گرفته که اینها با لگد زدن و در را شکستن و فاطمه زهرا سلام الله علیها پشت در مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این قضایا است که در منابع معتبر ما آمده و اضافه بر این وقتی که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه از اتاق بیرون آمد، دید فاطمه زهرا سلام الله علیها در گوشه حیاط نزدیک در افتاده و پهلوی مبارکش شکسته و مورد ضرب و شتم قرار گرفته. امیر المؤمنین متأثر شد و خیلی ناراحت، فوسب علیون و اخذ به تلابیده. امیر المؤمنین برخاست و خیزش گرفت و کمربند خلیفه دوم را گرفت. ثم نطره فسرعه، او را محکم به زمین کوبید و وجع انفه و رقبته، گردن خلیفه دوم و دماغ او را با مش مورد ضرب شد قرار داد و همه به قتله و تصمیم کشتن او را گرفت. فذکر قول رسول الله و ما اوصاه به امیر المؤمنین بیادش آمد وصیت نبی مکرم و اینکه پیغمبر گرامی فرموده بود که اگر بخواهید اسلام زنده بماند و نام من جاودانه بماند باید دست به شمشیر نبرید و با اینها درگیر نشوید. ولذا امیر المؤمنین فرمود به عمر: والذی کرم محمدن بالنبوه یبن صحاب لولا کتاب من الله سبق و عهد عهده الی رسول الله لعلمت انک لا تدخل بیتی. قسم به خداوندی که پیغمبر اکرم را گرامی داشت به نبوت، اگر دستور الهی و وصیت پیغمبر نبود یقین پیدا می کردی که می دانستی و می فهمیدی که قدرت وارد شدن در خانه من را نداشتی. این مطلبی است که در کتاب سلیم ابن قیس صفحه 586 آمده و جالب این هست که از علمای بزرگ اهل سنت بلکه از علمای بزرگ وهابی جناب آلوسی همین قضیه را در کتاب تفسیرش روح المعانی نقل میکنه و میگه وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها پشت در قرار گرفت و مورد ضرب شتم قرار گرفت و صاحت یا ابتا و یا رسول الله، ای بابا یا رسول الله ببین چه بر سر دخترت آوردن. و تعبیرش این هست که فرفع عمر از سیف فهوه فی غمده فوجع به جنبه المبارک. عمر با شمشیری که در غلاف بود بر پهلوی فاطمه زهرا زد و رفع از صوت فضرب به، شلاق رو بلند کرد و فاطمه زهرا را زد. فصاحت یا ابتا، فریاد بلند فاطمه زهرا بلند شد، را گرفت کوبید زمین، گردن و دماغ او را مورد ضرب و حمله مش قرار داد. خب این رو جناب آقای آلوسی در کتابشون روح المعانی که از تفاسیر معتبر اهل سنت جلد سوم صفحه 124 نقل میکنه. آقایان ببینن هیچ گونه نقلی مناقشه ای و ردی هم بر این روایت و بر این قضیه آقای آلوسی نداره. پس این آقایانی که میگن امیر المؤمنین سلام الله علیه چرا از همسرش دفاع نکرد و عدم دفاع منافات با غیرت مردانگی داشت، اینها حداقل این روایت ها را هم ببینن. و من معمولا در این 3 سال اندی که در خدمت بینندگان هستم در شبکه سلام معمولا این روایت های تند را قرائت نمی کنم، ولی وقتی ما میبینیم بعضی از وهابی ها یا وهابی زده ها با انتشار جزوات یا بلوتوس ها میان این قضیه را به استهزا میگیرن و به مسخره میگیرن و نستجیر بالله به امیر المؤمنین مطلب خلاف غیرت نسبت میدهن، ما ناگزیر هستیم این حقایق رو بیرون بریزیم و از ساحت مقدس امیر المؤمنین و صدیقه طاهره به آنگونه ای که توان داریم دفاع کنیم. این یک مسئله. مسئله دیگری که در اینجا مطرحه، ما در کتاب‌های متعدد داریم که امیر المؤمنین فرمود پیغمبر اکرم به من وصیت کرد در این زمینه دست به قتال نزنم، دست به مقابله نزنم، تسلیم دستور پیغمبرم. نکته سوم، اگر چنانکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اینها دست به شمشیر می برد و مقابله می کرد و اینها هم از خودشون دفاع می کردن، به یک جنگی در وسط حیات امیرالمؤمنین اتفاق می افتاد، قطعا در اونجا حضرت صدیقه طاهره زیر دست پای مردم از بین می رفت، امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما از بین می رفتن. اون وقت این آقایان نمی گفتن قاتل فاطمه زهرا علی، قاتل امام حسن و امام حسین علی. اگر علی می آمد بیعت می کرد و دست شمشیر نمی برد، فاطمه کشته نمی شد. خب شما ببینید پیغمبر اکرم در رابطه با عمار فرمود عمار تقتله الفئة الباقية، عمار را گروه ستمگر می کشد، یدعوهم الى الجنه، عمار اون قوم ستمگر و باقی را به بهش فرا می خواند و یدعونه الى النار، ولی اون قوم ستمگر عمار را به آتش دعوت می کنند. خب این مسئله ایست که آقایان اهل سنت در صحیح بخاری، صحیح مسلم و جاهای دیگر آوردن. عزیزان صحیح بخاری جلد اول صفحه 115 رو، جلد دوم صفحه 207 و کتاب الجهاد و سیر باب 17 آقایان ببینن. با همه این قضایا وقتی عمار در جنگ صفین به دست لشکریان معاویه کشته شد، شما ببینید احمد ابن حنبل رئیس حنابله در کتاب مسندش نقل میکنه وقتی که عمار کشته شد، تعدادی از سران سپاه معاویه از جنگ دست کشیدن، آمدن پیش معاویه گفتن دیگه ما حاضر نیستیم جنگ کنیم. معاویه گفت چرا؟ گفتن برای اینکه پیغمبر اکرم فرموده که عمار را گروه ستمگر میکشه و ثابت شد بر اینکه گروه ستمگر ما هستیم. امرات گفت معاویه تعدادی از فرماندهان دست از جنگ کشیدن. معاویه برگشت به امرات گفت دو حزتی بوله، آیا ما عمار رو کشتیم؟ انما قتله علی و اصحابه، بلکه قاتل عمار علی و اصحاب علی بوده. جاءوا به حتی القوه بین رماحنا و سیوفنا، اصلا قاتل عمار علی است. علی اگر عمار را از خانه بیرون نمی آورد، تو جنگ صفین نمی آورد، در برابر شمشیر ما قرار نمی داد، عمار کشته نمی شد. پس قاتل عمار ما نیستیم، فئه باقی هم ما نیستیم، قاتل عمار علی است و سپاه علی هم چیه؟ سپاه ستمگره. شما ببینید این تعبیر را عزیزان من تقاضا دارم اونهایی که در سخنانشون جناب معاویه، حضرت معاویه و این سنین تعبیر می کنن و از او تجلیل می کنن، حداقل همین یک مدرک رو ببینن و یک تفکری و اندیشه داشته باشن. مسند احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 199 احمد میگه اگر هر روایتی در کتاب من نیافتید اون روایت معتبر نیست. هر روایت صحیح و معتبر را که از دیدگاه من معتبر بوده در این کتاب ما آوردم. سنن بیهقی جلد 8 صفحه 189 تاریخ دمشق جلد 43 صفحه 431 مصنف عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری هست جلد 11 صفحه 240 سیر اعلام النبلای آقای ذهبی جلد اول صفحه 420 مسند ابو یعلا جلد 13 صفحه 124 و ده‌ها مصادر دیگر این قضیه را نقل کردند که معاویه آمد قاتل عمار را علی و سپاه علی معرفی کرد. و هیثمی وقتی به این روایت میرسد میگه روایت صحیحه. مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 422 و حاتم نیشابوری هم در مستدرک جلد 2 صفحه 155 میگه روایت صحیح است علی شرط شیخین، یعنی شرط صحیح بخاری و مسلم در این روایت وجود دارد. خب جالب اینجاست مناوی از استوانه‌های علمی اهل سنت میگه این خبر به گوش علی رسید که علی نشسته معاویه میگه قاتل عمار علی بوده و گروه ستمگر هم سپاه علی. امیر المؤمنین فعجابه علیون و ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذن قتل حمزه این اخرجه. پس قاتل حمزه سید شهدان پیغمبر بوده، چون پیغمبر اگر حمزه را از خونه بیرون نمی آورد و در برابر شمشیر کفار قریش قرار قرار نمی داد حمزه کشته نمی شد. ببینید این قضایا هست. فیض القدیر آقای مناوی را آقایان ببینند جلد ششم صفحه 474. خب این کاملا روشنه. اگر امیر المؤمنین دست به شمشیر می زد در اونجا، خب این قضیه به ضرر علی تمام می شد و امیر المؤمنین هم توانه دفاع از خودش به اون شکل نداشت، چون تمام کارهای تبلیغی در اختیار اونها بوده. نقطه چهارم این که شما که میگوید امیر المؤمنین فاتح جنگه ها بوده، فاتح بدر و احد و خیبر و حنین بوده و شمشیر او ضرب المثل بوده در فتوحات در عصر پیغمبر اکرم و خود جناب خلیفه دوم میگه لولا سیفه لما قام عمود الاسلام، اگر چنانچه شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمی شد، در شرح ابن ابی الحدیث جلد 12 صفحه 82. خب ما از آقایان اهل سنت و وهابیون می پرسیم در طول این 25 سال دوران حکومت ابوبکر، دوران حکومت عمر، دوران حکومت عثمان، شمشیر علی کجا رفته بود؟ شجاعت علی چه شده بود؟ چرا در هیچ یک از جنگ‌ها شرکت نکرد؟ چرا در هیچ یک از فتوحات امیر المؤمنین دخالت نکرد؟ آیا شجاعت علی از دست رفته بود؟ شمشیر علی کند شده بود؟ یا نه امیر المؤمنین خلافت خلفا را خلافت مشروع نمی دانست و فتوحات را فتوحات اسلامی نمی دانست؟ چون پیغمبر اکرم وصیت به فتح نکرده بود، در زمان خود پیغمبر کشور گشایی نمی کردن. ولذا با توجه به این قضایا امیر المؤمنین سلام الله علیه سکوت انتخاب کرد و با اثبات مظلومیت خیش و مظلومیت فاطمه زهرا سلام الله علیها خط بطلان کشید نسبت به خلافت خلفا با عملکرد خودش و حقانیت و مظلومیت خودشون رو به نحو احسن به اثبات رساندن.
بله خیلی ممنون جناب آقای دکتر غزینی. داستان رو همونجوری که بینندگان میدونن اینطور هست که در تاریخ آمده که حمله کننده ها به در خانه امیرالمؤمنین هجوم آوردن و حضرت زهرا رو در اونجا به شهادت رسوندن و یک شبهه‌ای که جناب آقای دکتر غزینی وهابی ها مطرح میکنن این هست که میگن که با توجه به اینکه حضرت علی علیه السلام در خانه حضور داشتن و با توجه به غیرت و مردانگی علیه السلام که به قول فرمایش شما زبان زد خاص عام هست، چرا حضرت زهرا سلام الله علیها به در خانه اومدن؟ چرا امیرالمؤمنین خودشون نیومدن در رو باز بکنن؟
بله این شبهه جدت عالی مطرح می‌فرمایید. خوب در خیلی از سایت‌های اینترنتی و تبیجه در شبکه‌های وهابی‌ها در مستقله و دیگر برنامه هاشون مطرح می کنند که این برخلاف غیرت مردانگی است که مرد در خانه بنشیند ولی همسرش بیاد در را برای افراد بیویج افراد نامحرم باز کنه. خب در اینجا ما جوابهای مختلفی می دیم. من برای اینکه بتونیم از تلفن بینندگان عزیز هم بیشتر استفاده کنیم، من تلاش می کنم این مباحث رو خیلی به اختصار و فهرستوار عرض کنم. گرچه همین شبهه را ما بخوام جواب بدیم شاید یک ساعت دو ساعت وقت تلف کنه. اولا ما در کتاب‌های معتبر شیعه مثل تفسیر عیاشی، بهار و اختصاص شیخ مفید داریم بر این که فاطمه زهرا سلام الله علیها در دم در نشسته بود. از خود عمر نقل شده فلما انتهینا الالباب فرعت هم فاطمه، ما ما وقتی به در خانه رسیدیم فاطمه زهرا ما را دید، اغلقت الباب، در را بست و یه لا تشک ان لا یدخل علیها به الا به اذنها. فاطمه زهرا شکی نداشت اینها بدون اجازه فاطمه زهرا و علی وارد خانه نمی شدن. بعد میگه فزر و عمر الباب به رزلهی فکسر او، عمر با پایش زد خانه را، در خانه را و شکست، ثم دخلوا، داخل شدن. تفسیر عیاشی جلد دوم صفحه 67، بهار مجلسی جلد 28 صفحه 228، اختصاص شیخ مفید صفحه 185، تفسیر برهان جلد دوم صفحه 93 این قضایا را نقل کردند. و نکته دیگری که در اینجا هست، فاطمه زهرا سلام الله علیها بر این باور بود، امیرالمؤمنین بر این باور بود که اینها بدون اجازه صاحب خانه وارد خانه نمی شوند، چون اینها قطعا این آیه شریفه را خواندند و خود را ملزم به دستور خدا هستند که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. ای ایمان آورندگان، حق ندارید خانه کسی بدون اجازه وارد شوید. سوره نور آیه 24 و همچنین در آیه 27، در آیه 28 داره فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر در را زدید کسی جواب نداد شما حق ورود به خانه را ندارید. ولذا امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره بر این باور بودن که اینها اصلا وارد خانه نمی شوند. قضیه آمدن فاطمه زهرا و در باز کردن مطرح نبوده، بلکه اینها داخل خانه بودند، امیرالمؤمنین در درون اتاق، فاطمه زهرا دم در بوده، اینها شکستن آمدن. اینکه فاطمه زهرا رفته در باز کنه و چنین چنان، اینها همه دروغ نزد و افتراست. نکته سوم، فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین امیرالمؤمنین بر این باور بودند سخن پیغمبر هنوز در فضای مدینه تنین انداز بود. بعد از آیه شریفه 53 از سوره احزاب که خدای عالم فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، مردم شما حق ندارید درون خانه پیامبر وارد شوید مگر پس از کسب اذن، در زیلش بی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، خانه هایی که خدای عالم اجازه داده در اون خانه ها نام خدا گفته شود و اون خانه ها برافراشته شود. سیوطی و دیگران نقل می کنند بر این که پیغمبر اکرم وقتی این آیه را خواند، برای شما عرض کنم، فقام ایده رجلون، مردی بلند شد و عرضه داشت ایو بیوت حاضنی یا رسول الله، اینی که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکرت فی اسمه کدام بیتی، کدام خانه است؟ پیغمبر اکرم فرمود بیوت الانبیا، خانه انبیا. فقام الیه ابو بکر، ابو بکر بلند شد، فقال یا رسول الله هذا البيت من هذا بیت علی و فاطمه، اشاره کرد به خانه علی و فاطمه. گفت یا رسول الله، آیا خانه فاطمه و علی هم جزء خانه انبیا و بیوت انبیا هست؟ قال نعم من افاضلها، بله خانه علی و فاطمه جزء خانه نبوت، بلکه از بهترین و با فضیلت ترین خانه انبیا هست. خب این رو آقای سیوطی در کتاب در المنصور جلد 5 صفحه 50، شباه تنزیل جلد 1 صفحه 533، روح المعانی آقای آلوسی وهابی جلد 18 صفحه 157. با توجه به این قضیه امیرالمؤمنین بر این باور بود که اینها خانه علی و زهرا را جزء بیوت انبیا میشمارند. بیوت انبیا احترام ویژه دارد. اگر چنانکه خانه غیر انبیا کسی هم وارد شه بدون اجازه، کسی حق ورود به خانه انبیا بدون اجازه ندارد. این یکی که از جواب ها سه تا. اما جواب نزدیم اون آقایان وهابیونی که هی این بر اون بر میگن علی در خانه نشسته بود و چرا فاطمه زهرا آمد در رو باز کنه، شما در رابطه با قضایایی که در تاریخ‌های خودتون آورده اید، کتاب‌های معتبر خودتون آورده اید، ابن عساکر نقل می‌کنه به سند خودش، میگه برای شما عرض کنم یک روز علی ابن ابی طالب آمد در امیر در پیغمبر اکرم رو زد. پیغمبر اکرم به ام سلمه گفت قومی فستحیلا، ام سلمه پاشو در را برای علی باز کن. پس پیغمبر که به ام سلمه میگه پاشو در رو برای علی باز کن، نستجیر بالله اونجا خلاف غیرت مردانگی، مرد خونه بنشینه و به همسرش بگه برو در باز کن، اونجا شما چی میگید؟ این قضیه در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 470. یا در رابطه با قضیه آمدن عمر بن الخطاب به خانه پیغمبر در مکه، در رو میزنن، در عمر بن الخطاب البابه، عمر بن خطاب در خانه پیغمبر را زد. پیغمبر اکرم فرمود افتحی یا خدیجه، ای خدیجه پاشو در رو برای عمر باز کن. خب این رو شما چه میفرمایید در اینجا؟ آیا جرأت دارید بر این که بگید پیغمبر اکرم خلاف غیرت مردانگی داشته؟ آقای سیوطی این قضیه را در جامع الاحادیث جلد 36 صفحه 345 حدیث 39496، ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 44 صفحه 35 مفصل این قضیه را نقل می کنه. یا در بعضی از مصادر دیگر آمده که در مدینه منوره یک روزی برای شما عرض کنم امیر المؤمنین سلام الله علیه آمد در رو زد. فقالت عایشه من هازا، عایشه گفت چیست در رو میزنی؟ پیغمبر اکرم شنید صدای علی را از پشت در که گفت انا علی. پیغمبر فرمود یا عایشه افتحی له الباب، عایشه در را برای علی باز کن. آیا اینجا هم آقایان اهل سنت می فرمایند بر این که پیغمبر اکرم چرا با عایشه گفت در رو برای علی باز کنه؟ خب این رو البته ما در منابع شیعه مفصل آمده، البته الان حضور ذهن ندارن در منابع سنی هم آمده یا نه. مرحوم تبرسی در کتاب احتجاج جلد اول صفحه 292 مفصل آورده، مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 38 صفحه 348 آورده و قضایای دیگری که دارن نقل می کنن این مسائل رو مطرح می کنن. از همه اینها جالب در این آقایانی که میگن زن نباید بیاد برای مرد نامحرم در باز کنه و این خلاف عفت است، خلاف غیرت مردانگی است، آقایان نقل کردن در کتابهای معتبرشون از قول خود خلیفه دوم که میگه خلیفه دوم آمد به خانه رسول الله، دید که پیغمبر اکرم با عایشه مشغول خوردن غذا هستن، آبگوشتی درست کردن، در یک کاسه دارن میخورن. فوضع یده مع ایدیهما، عمر هم از همون کاسه ای که پیغمبر و عایشه غذا میخوردن دستش رو برد غذا بخوره. فاصابت یده ید عایشه، دست عمر به دست عایشه اصابت کرد. فقال اوه، که کار زشتی شد دست من خود به دست عایشه. بعد جالب این است که عمر میگه لو اتا افی حاضهی و سفاهبه ها ما رعت هن اعیونین، اگر پیغمبر حرف من گوش میکرد زنان خودش رو در پس پرده نگه میداشت، این عایشه و دیگر حبورهایش را هیچ نامحرم نمیدید. شما ببینید این روایت را آقای ابن ابی شیبه استاد بخاری متوفای 235 در المصنف جلد ششم صفحه 358 آورده و همچنین ابن ابی حاتم که تفسیرش مورد تأیید آقای ابن تیمیه هم هست در جلد دهم صفحه 48 آورده و همچنین خود بخاری در کتاب الادب المفرد جلد اول صفحه 362 و ده ها مصادر دیگر آورده. حالا چطور شد آمدن فاطمه زهرا به در، در رو باز کردن برای نامحرم خلاف عفته، خلاف غیرته؟ ولی اگر جناب عمر بیاد با پیغمبر و عایشه در یک ذره قضا بخورند، دست عمر به دست عایشه بخوره، این خلاف عفت نیست، این خلاف غیرت نیست. قرار وقتی که این آقایان میان این چنین مسائل رو مطرح میکنن و ما هم ناگزیریم یه مقداری خیلی شفاف و باز حرف بزنیم، یا به تعبیر جناب هدایتی این تاریخ پنهان را به نحو زیبا برملا کنیم، پرده از روی حقیقت هایی که در این 15 قرن کشیدن کنار بزنیم تا این جوانهای اهل سنت، جوانهای شیعه، جوانهای وهابی بدانند در تاریخ چه گذشته. و طبرانی هم این قضایا را نقل کرده و هیثمی میگه این روایت رجالش رجال صحیح است، کتاب مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 93. خب این قضایا را آقایان مفصل آوردن، هر جوابی از اینها دادن، ما هم از قضیه حضرت زهرا جواب دادیم، دوباره جوابهای دیگری هم خواهیم داد
انشاءالله. جناب دکتر، با توجه به اینکه کمتر از 30 دقیقه به پایان برنامه وقت داریم، من یک سوال دیگه هم دارم، نمیدونم این سوالو مطرح بکنم یا اینکه به تلفن ها بپردازیم، نظر شما چی هست؟
حالا میخواد مطرح کنید، من اگر تونستم
در بله انشاءالله
جواب میدم و تفصیل قضیه را هم انشاءالله به اوقات دیگر و بپردازیم به تلفن ها.
بله این سوال تقریبا بله فکر میکنم که این سوال یک شبهه عمومی هست و مختص امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها. نمیشه این شبه و سوال پیش آوردن وهابیون که خانه های مدینه در اون زمان در نداشته که اصابت بکنه به برای مثال به پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیها تا اون اتفاق بیفته. اونها میگن که درهای اون موقع حصیر بوده و یا پرده بوده در مدینه. حالا شما اگر لطف کنید از نظر تاریخی مدرک و دلیلی اگر هست بر رد این شبهه بفرمایید که انشاءالله به سوالات بپردازید.
من تلاش میکنم در یکی دو دقیقه این سوال رو پاسخ بدم، انشاءالله به تلفن عزیزان بیننده هم بپردازید.
انشاءالله.
این آقایانی که میگن درها، منزلهای منازل مدینه در نداشت تا اینکه خانه علی هم در داشته باشد و نمیدانم به پهلوی فاطمه زهرا بر بخوره و بشکنه، اینها ظاهرن از تاریخ بی خبرن، تاریخ رو نخوندن، روایات خودشون رو ندیدن. خود ابو داوود در سننش جز اصحاح سجه هست در جلد دوم صفحه 527 نقل میکنه که یکی از صحابه آمد به حجره پیغمبر، از پیغمبر چیزی را طلب کرد. پیغمبر اکرم به عمر گفت این کلید را بگیر، برو فلان منزل من، اموالی اونجا هست، این آقا بده. فأخذ المفتاح من حجرته ففتح. عمر آمد کلید را گرفت و قفل در خانه پیغمبر رو باز کرد. خب اگر خانه ها در نداشت، آقایان میگن حصیر بود و پرده بود، آیا به پرده قفل میزنن؟ پرده احتیاج به باز کردن داره؟ اینها چیزی که این آقایان از تاریخ بیخبرن، یا خود صحیح مسلم جلد ششم صفحه 105 حدیث 5136 کتاب العشربه باب فی شرب النبیذ، اونجا نقل میکنه که دستور دادن در مدینه و بالابواب ان تغلق لیلا، دستور دادن برای اینکه شبها مردم مدینه درهاشون رو ببندن. خب اگر درهای مدینه از حصیر یا پرده بود، پرده بستن داره، حصیر بستن داره، خب این مسئله کاملا روشن. یا جالب این هست که ابن کثیر دمشقی در البدایت و النهایه نقل میکنه بر این که میگه در خانه پیغمبر اکرم من شعر مربوطت به خشب من عرعر، از درخت سر، درخت سر درختهای بلندی که تو جنگل ها رویده میشه، در خانه پیغمبر اکرم از این درخت ها بوده. این رو ابن کثیر در کتاب البدایت و النهایت جلد 3 صفحه 221 نقل میکنند و جالب این است که خود بخاری در کتاب الادب المفرد جلد اول صفحه 272 نقل میکنه راوی آمد سوال کرد از یکی از صحابه که آیا خانه عایشه در کجای مسجد قرار گرفته بود؟ اینها برای شما عرض کنم، گفتن که در قسمت جنوب مسجد و درش به طرف شمال باز می شود. فقلت مصراعن او مصراعین، آیا در خانه عایشه یک لنگه بود یا دو لنگه بود؟ ما از آقایان اهل سنت می پرسیم یک لنگه بودن یا دو لنگه بودن حسیر معنا داره، حسیر یه لنگه، حسیر دو لنگه داریم. جالب این هست که میگه من ایه شیء کان، در خانه عایشه جنسش عجب بود. قال من ارعر اوساد، از درخت سر یا از درخت کاج بوده. این رو جناب بخاری در کتاب الادب المفرد جلد اول صفحه 272 نقل میکنه و همچنین مقریزی در کتاب امتاع الاسماء جلد 10 صفحه 93 نقل میکنه و روایات متعدد دیگری ما در زمینه داریم که درهای منازل مدینه در داشت و درها هم غالبا از درخت سرد یا از درخت کاج و خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه منزلشون در داشت و در خانه امیرالمؤمنین از درخت خرما و از ساقه‌های خرما بوده و این قضیه ایست که در تاریخ ثبته و این آقایان توجه ندارن و بی توجه میان بعضی از مطالبی را میبینن و همینطوری بی اساس و بی پایه مطرح میکنن. بنده خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز هستم نسبت به سوالاتی که بینندگان عزیز دارن.
بله خیلی ممنون جناب آقای قزینی، انشالله توضیحات مفصل در این خصوص رو موکول میکنیم به یک برنامه دیگه اگر انشالله فرصتی بشه. قبل از اینکه تلفن ها رو جواب بدم، مثل همیشه خدمت بینندگان عرض کنم، خواهش میکنم صدای تلویزیوناتون رو اگر سوال دارید برای تلفن، صدای تلویزیوناتون رو کم کنید که مشکل ایجاد نشه. سوالاتتون رو در خصوص موضوع امروز که رحلت و شهادت حضرت فاطمه زهرا هست بپرسید و اینکه سوالاتون خیلی کوتاه باشه تا انشالله فرصت بکنیم جوابهای مفصلتری در این خصوص داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شبکه جهانی سلام بفرمایید. علیکم السلام بفرمایید.
من از کانادا زنگ زدم. من از آقای برزنی واقعا گیج شدم. اونجایی که ایشون میفرمایند که فرمودن که به روی اینها شمشیر نکشید، یعنی حضرت علی حق نداشت روی اینها شمشیر بگیرد، چرا حدیث واقعی این رو مطرح نمیکنن؟ دوم این که من میخواستم ببینم که این من عرفی یه فرد شیعه هستم، این بچه 4-5 ماهه اسمش چجوری شد که شد محسن؟ برای من میخوام ببینم اگر این محسن به دنیا اومد در جایگاه اجتماعیشون بعد از یعنی امام حسن و امام حسین جایگاهیشون چی بود؟ آیا جایگاهیشون در حد ابوبکر ابن علی بود یا عمر ابن علی بود؟ واقعا آدم گیج میشه که نمیدونه چی کار باید بکنه. و بعد یه مسئله دیگه داشتم که ایشون راجع به وهابیت یک سره دارن صحبت میکنن ولی هیچ کس اجازه
خیلی ممنون از سوالت. شبکه جهانی سلام بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام علیکم، از کجا زنگ میزنی؟
از تهران. با عرض سلام خدمت های دکتر بزرگوار عزیز، از روزتون سوالم، چرا بعد از شهادت حضرت زهرا که زمانی که از عمر خلیفه شد، چرا علی باهاش انقدر همکاری نزدیک داشته؟ بارها از من سندی ندارم ولی خیلی شنیدم که عمر گفته که اگه علی نبود عمر هلاک میشد، مخصوصا در مسند قضاوت ها. سوال بعدی می که اگر حضرت پیامبر حتما البته علم لدنی داشتن، میدونستن، میدیدن، چرا در زمان حیاتشون معاویه و دیگران که حالا ما باشون خیلی مشکل داریم تو دینمون، چرا خودشون دفع و دور نکردن؟
بله.
و در یه سوال کوچولو هم دارم، زمان دو خلیفه اول که کشور گشایی میکردن کدام یک از اصحاب با اینا همکاری میکردن تو جنگ ها؟ من یادم سلمان فارسی خیلی شنیدن که تو جنگ ها کمک میکردن. اینا اگه این کارو میکردن چطور با عمر و ابوبکر کار میکردن در صورتی که علی رو خلیفه اول میدونستن؟ با عرض خسته نباشی و تسلیت به خاطر ایام فاطمیه خداحافظ.
خیلی ممنون دوست عزیز و خداحافظ شما. شبکه جهانی سلام بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم، از کجا زنگ میزنید؟
من در شهرستان تبریز زنگ میزنم.
بله خواهش میکنم سوالتون رو بفرمایید. فقط لطف کنید یه سوال بگید چون سوالا وقت کم داریم.
من یه سوال داشتم خدمت شما. دکتر سینی.
بله. خیلی سریع لطف کنید. بله بفرمایید.
بله. الو.
بفرمایید.
سوال اولم اینه که چرا در این شبکه از قرآن هست و نیست؟ این سوال یه. سوال دومم، اگر عمر ابن خطاب خانم علی را زده، چرا دخترش رو به حضرت علی چرا دخترش رو به عمر ابن خطاب داده؟
بله.
سوال سوم، امام زمان عمرش لطفا به ما بگن که عمرش چقدر، چند سال ایشون میخوان زندگی کنن؟
بله.
خیلی ممنون، تشکر.
خیلی ممنون. شبکه جهانی سلام بفرمایید.
سلام
علیکم.
علیکم السلام.
متشکرم از شما زنگ زدید. خیلی ممنون. متشکرم.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای قزوینی. خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشید.
خدمتتون هستم که با توجه به دو حدیث بودن سال روز شهادت بیبی دوالم فاطمه زهرا یا به عبارت 75 روز یا 95 روز به نظر آقای قزوینی 75 روز صحیح‌تر و درست‌تر یا نه 95 روز؟ متشکرم، ممنون.
خیلی ممنون از سوالتون، متشکرم. من آخرین سوال دارم. شبکه جهانی سلام بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام. از کجا زنگ می‌زنید دوست عزیز؟
از تنسی.
بله.
آقا غزوی سوال از می‌کنم. در میان علمای عهد تسنن کدام یک از آنان برتری حضرت فاطمه بر دیگر دختران پیامبر و بلکه بر تمامی زنان مسلمان را تأکید کردن؟
بله.
خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی ممنون، متشکرم از سوالات شما. جناب آقای دکتر قزوینی، میگم وقت کم داریم. من 5 نفر رو گرفتم و تقریبا سوالام خیلی بیشتر از 5 تا شد. میخواین به ترتیب از اون اول سوالها رو شما لطف کنید که جواب بدیم که
ان شاءالله که قبل شما نتونستم یادداشت کنم، این اگر حداقل تکرار بفرمایید ممنون شما یادداشت.
کدوم سوال رو متوجه نشدین؟
یکی قبل از آخری.
سوالش این بود که دو تا حدیث داریم از شهادت حضرت فاطمه.
متوجه شدم. 75 روز درست یا 90؟
بله.
درست. متوجه شدم.
بله. ما منتظر پاسخهای شما هستیم با توجه به اینکه فقط 15 دقیقه جناب آقای دکتر تا آخر برنامه فرصت داریم.
در رابطه با برادر عزیزی که از کانادا زنگ زدن و ایشون گفتن من شیعه هستم، بنده شهادت میدم، ایشون شیعه نیستن چون شیعه اینطوری صحبت نمیکنه، چون هر کسی یه فرهنگی داره و ادبیاتی داره. و این برادرمون مردانه بگه من سنی هستم و ما هم چه بسا برای عزیزان سنی بیشتر احترام میداریم. در پاسخ به سوالات ها عزیزان شیعه این رو در این 3 سال هم ما اثبات کردیم.
بله.
این که برای شما عرض کنم قضیه امیر المومنین شمشیر کشید یا نکشید، اینها را ما مفصل مطرح کردیم. امیر المومنین در ابتدا که این فکر بود که پیغمبر اکرم فرمودن که این وجد تناصرن فقاتل هم، اگر یار پیدا کردی کمک داشتی با اینها بجنگ و با اینها مبارزه کن، و الا فلسف کلکل که علال عرض، وگرنه خاننشین باش دست نزن. همونطور که پیغمبر اکرم در 13 سال در مکه دست به شمشیر نزد در برابر اون همه تجاوزات مخالفین، امیر المؤمنین هم به تبعیت از رسول گرامی دست به شمشیر نزدن چون یاری نداشتن، یاوری نداشتن و کمکی نداشتن. این رو ما مفصل در جلسات مطرح کردیم. در رابطه با قضیه مفتی که ایشون می‌فرمایند بچه‌ای که به دنیا نیامده بوده اسمش از کجا بوده، چی بوده؟ خب این آقایان برن مراجعه کنن کتاب‌های اهل سنت را. من تو ذهنم هست حدود 40 کتاب از کتاب‌های اهل سنت را پیدا کردم. اونجا ثابت کردن که فرزند پنجم فاطمه زهرا سلام الله علیها محسن بوده، خود پیغمبر اکرم هم اسم او را محسن گذاشته بود و در روایات هم ما داریم وقتی بچه‌ای در رحم مادر نطفه‌اش منعقد می شود حتما بچه او را نام او را بگذارید، اگر نام نگذارید و او صرف بشه از دنیا بره، فردای قیامت همین بچه یقه شما را میگیرد و از دست شما به خدا شکایت میکنه. این دستور پیغمبره. عوض میخوام یه مداره خسته هستم، گاهن صدام گیر میکنه، شرمنده هستم. بله، و من یکی دو مورد از این کتاب ها را میخوانم برای عزیزان، برای شما عرض کنم. جناب آقای صبحی از علمای بزرگ اهل سنت هست، در کتاب از طبقات شافعیه جلد سوم صفحه 456 این قضیه را نقل میکنه. مسعودی شافعی در کتاب الاثبات الوصیه صفحه 143 میگه و زغت و سیدت النساء بالباب حتی اسقطت محسنن، و فاطمه زهرا را دم در آنچنان مورد فشار قرار دادند تا اینکه محسن از دنیا رفت. جناب آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 15 صفحه 1578 قضیه محسن را نقل میکنه. جناب آقای صفوی در کتاب الوافی بالوفیات جلد 5 صفحه 347 نقل میکنه. شهرستانی نقل میکنه و دیگران در این زمینه مفصل عرض کردم. 40 کتاب از کتاب‌های اهل سنت این قضیه را نقل می‌کنه. عزیزمون فرمودن که چرا شما در این شبکه از وهابیت صحبت می‌کنید و به کسی اجازه؟ مسئولین هم گفتن شبکه سلام یک شبکه غیر سیاسی است، در مسائل سیاسی نه دخالت کرده و نه حاضر دخالت کنه. ما در رابطه با مسائل اسلامی و معارف اسلامی ما داریم اینجا بحث میکنیم، نه خودمون وارد بحث سیاست میشیم و نه به کسان دیگر اجازه میدهیم. بنده حتی مولوی عبدالمجید هم مناظره داشتم، یکی از شرطام این بود که وارد عرصه سیاست نشیم، چون نه ما خودمون سیاست مداریم و نه از سیاست اطلاعی داریم، ولذا حوزه تخصصی ما معارف اسلامی، ما در این زمینه وارد میشیم. برادر عزیزمون گفتن چرا امیرالمؤمنین سلام الله علیه با خلفا همکاری داشتن. این رو عزیز من ما در جلسات گذشته مطرح کردیم که آقا امیرالمؤمنین به عنوان امام وظایفی دارد که من جمله از وظایف او تبیین مسائل اسلامی و حفاظت از شریعت است، حفاظت از تحریف، اقامه عدل. اگر اقامه عدل و تأسیس حکومت مانع شد و مانعی برای تبیین احکام الهی و خدمت به مسلمین باشد، این وظیفه امامه. اگر چنانچه حاکم اسلامی یک یهودی هم باشه، امیرالمؤمنین در حکومت یهودی هم باشه، اگر ببیند یک جا قضاوت ناحقی می شود، یک انسان بیگناهی مورد سنگسار قرار میگیرد، امیرالمؤمنین به عنوان تکلیف شرعی میرد اونجا، نه به عنوان همکاری با اون حاکم. نه، تمام همکاری های امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عنوان وظیفه اسلامی علی بوده و دخالت کرده و در این زمینه حضور پیدا کرده. و این که ایشون گفتن که بعضی از افرادی مثل سلمان و ابوذر و افراد دیگر اینها چرا با اینها همکاری میکردن، اینها به دستور امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. بعضی از مراجع زام تقلید هم دارن که اینها دیدن اگر چنان که در بعضی از قضایا همکاری نکنن، زندگی اینها مختل میشه و چه بسا زمینه قتل اینها فراهم بشه. بعضی از اصحاب امیرالمؤمنین از ترس آمدن با اینا حکومت همکاری کردن. و اما این که آقا امام مصطفی در بعضی از کارها و بعضی از جنگه ها با حکومت همکاری می کرده، این دروغ محض، هیچ روایت صحیحی و ضعیفی هم در این زمینه نداریم. هر کس شیعه یا سنی بخواد بگه امام مصطفی در بعضی از جنگه ها شرکت داشت، ما او را به عنوان مفتری می دانیم و دروغو می دانیم. برادر عزیزی که نفر هارون بود فرمود چرا در این شبکه از قرآن حرف نمیزنن. ظاهرم برادر عزیز من شما یا این نگاه نمی کنید یا نگاه می کنید عینک دیگری زدید، عینک حسن زن به چشم مبارکتون بزنید ببینید در این شبکه سلام چقدر برنامه های تفسیر قرآن توسط برادر بسیار بزرگوار و فاضل و دانشمند جناب آقای دکتر انصاری و دیگر عزیزان و جناب آقای حیدری و دیگران ده ها و صد ها برنامه در طول هفته درباره قرآن در شبکه سلام پخش میشه. چرا اینکه امیرالمؤمنین دختر به عمر داد این رو ما جواب دادیم و مفصلم جواب دادیم. اولا خیلی ها میگن این قضیه دروغ است، اصلا امیرالمؤمنین دختری به نام ام کلثوم نداشت، یا میگن این ام کلثوم دختر خوانده علی بود، یعنی دختر ابوبکر از اسماء بنت امیس بود و در خانه امیرالمؤمنین همانند محمد ابن ابی بکر بزرگ شده بود. بعضی ها میگویند بر این که این دختر فاطمه زهرا بود، این رو به زور گرفتن، همونطوری که در کتاب کافی مفصل ما داریم در مجمع الزوائد هیثمی موجم طبرانی که این قضیه به زور بوده و امیرالمؤمنین هم تصمیم نداشت با اینها مقابله بکنه. ایشون گفت که امام زمان عمرش چقدره؟ پس اگر حضرت عالی برای ما بیان کردید حضرت خضر عمرش چقدره، جناب آقای ادریس عمرش چقدره، آقای عیسی عمرش چقدر هست، ما هم جست برای شما معین میکنیم عمر آقا امام زمان چقدره. البته این که عمرش الان چقدر هست مشخصه، چون سال ولادت آقا ولیعهد روشنه، ولی من نظرم این است که ایشون میخواست که امام زمان چند سال میخواد عمر کنه. کش در این که حضرت عیسی زنده هست این منطق قرآنه، به ما بگید حضرت عیسی چند سال میخواد زنده بماند، ادریس و خضر و اینها چند سال میخوان زنده بمانند. اون خدایی که قدرت دارد حضرت عیسی را نزدیک تقریبا 2010 سال 20 سال برای شما کم زنده نگه داشته، حضرت خضر را بالای 3000 سال زنده نگه داشته، اون خدای عالم قادر هست آقا امام زمان را 1000 سال 1500 سال 2000 سال زنده بدارد. عزیزی که برای شما ارسلم سوال کردن آیا 75 روز شهادت صحیحه یا 95 روز، یعنی بعد از رحلت نبی مکرم 75 روز فاطمه زهرا در بیت حیات بودن یا 95 روز؟ ما هر دو روایت رو داریم، ولی به نظر بنده که حداقل به عنوان یک متخصص در رجال هستم عرض می کنم 95 روز روایاتش صحیح تر از 75 روزه. و من جناب یاتینی این نفر آخر رو نوشتم، ولی یه مقداری با تندی نوشتم، من دیگه متوجه نشدم چرا علمای اهل تسنن دیگه ما بقیش ننوشتم. اگر فرصت هست شما توضیح بدید بنده جواب بدم، اگر فرصت نیست که دعا کنیم.
من حالا سوال مطرح میکنم، این بستگی داره جواب شما چقدر طول میکشه. سوال این بود که میگن که کدام یکی از علمای اهل سنت حضرت فاطمه رو به عنوان برترین زنان عالم روشون تأکید دارن، آیا هست کسی از علمای سنت یا نه؟
البته این که قضیهش خیلی روشنه، بر این که در خود کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده که فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین، سیدت نساء اهل الجنه. در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 209 پیغمبر فرمود فاطمه تو سیدت نساء اهل الجنه. آقای ابن عسیر در اسس القابه جلد 4 صفحه 16 میگه فاطمه تو سیدت نساء العالمین، خانم و سرور زنان تمام زنان جهان هست. آقای منافی از شخصیت های برجسته اهل سنت هست، در کتاب فیض القدیر جلد 4 صفحه 556 میگه این فاطمه افضل من الخلفاء الاربعه اتفاقین، فاطمه زهرا سلام الله علیها از ابوبکر و عمر و عثمان و علی افضل بود به اتفاق و اجماع تمام علمای اهل سنت. من دیگه گمانم به این کوتاهی بیشتر بهتر نمیشه جواب داد جناب آقای.
خیلی ممنون، متشکر و واقعا میدونم شما تمام پاسخها رو کوتاه کردی که تا این فرصت کمی که داریم بگنجه، وگرنه هر کدومش واقعا ساعتها وقت میبره. انشالله در فرصتهای آینده انشالله عمری باشه بتونیم موضوعهای مشابه داشته باشیم و این گونه سوالات رو انشالله پاسخ بدیم. جناب آقای دکتر قزوینی خیلی ممنون که وقت گذاشتید با تمام گرفتاریاتون. در انتهای برنامه در مشهد مقدس هم تشریف دارید شما، اونجا اگر لطف کنید برای حسن ختام برنامه دعا بفرمایید که انشالله برنامه رو به پایان ببرید.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، بلیجه به آبروی فاطمه زهرا، هر سری تر لباس فرد بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی بگردان، اعمال ما و کردار ما و گفتار ما را مرضی آن بزرگوار و نازنین وجود قرار ده. بر تمام بیماران من لباس عافیت بپوشان، رد گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. الهی حوائج همه مخصوصا ناجیز و دستندرکاران شبکه سلام و بینندگان عزیز ما و حتی اونهایی که تکرار برنامه یا سیری برنامه را میبینن، خدایا با آبروی فاطمه زهرا حوائج همه و همه را برآوردن ما دعاهامان را به هدف اجابت مقرون بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر قزوینی و تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز شبکه جهانی سلام و عرض پوزش از تمام کسانی که متاسفانه فرصت نشد به سوالات اونها پاسخ بدیم. تشکر میکنم از تمامی همکارانم در شبکه جهانی سلام و اتاق فرمان. تا سلامی دیگر، سلام خداوند بر شما.